سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من جعفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. شفاخانه امرجنسی گفته که پس از چاشت امروز 11 زخمی ناشی از یک انفجار در کابل و مرکز جراحی این شفاخانه منتقل شدند. این شفاخانه در بیانیه گفته که انفجار حوالی ساعت 2 در یک بازار البسه دست دوم در ساحه مزدحم سینما پامیر رخ داد. در بیانیه به نقل از استیفانو گنارو اسمیرنوف، معاون رئیس امرجنسی در افغانستان، آمده است که تا کنون 11 زخمی را دریافت کردند و در میان زخمیان یک دختر 3 ساله، یک پسر 4 ساله و یک پسر 16 ساله شامل هستند. و افزوده که 2 زن و 6 مرد نیز مشمول زخمیانند و وضعیت یکی از آنها وخیم است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. بیشتر تا لحظات دیگر. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در پی منع نشر تصاویر موجودات زنده سوی طالبان، فعالیت تلویزیون‌های محلی در ولایت بادغیس متوقف شد. این مرکز امروز با پخش اعلامیه گفت که در حال حاضر فعالیت رسانه‌ای در بادغیس به نوشتاری و صوتی محدود شده. این مرکز با ابراز نگرانی نسبت به این رویداد از حکومت طالبان خواست که در مورد این تصمیم تجدید نظر کند. پیش از بادغیس از منع نشر تصاویر در برخی از ولایات دیگر از جمله تخار، لغمان، ننگرهار و خوست هم گزارش شده است. دفتر امانگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد اوچا می گوید که به دلیل مداخله حکومت طالبان بیش از 80 پروژه کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان به گونه موقت متوقف شده. اوچا وقت سه‌شنبه در گزارش گفت که بیش از 170 مورد مداخله مستقیم طالبان در امور کمک رسانی را ثبت کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما مقام‌های حکومت طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد مداخله‌شان در امور کمک رسانی را رد کردند. در گزارش اوچا آمده است در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته این چنین مداخله‌ها 66% افزایش یافته است. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، گفته که در حمله بر یک شرکت دفاعی در نزدیک شهر انقره امروز 3 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یرلیکایا امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که 2 تروریست از پا در آورده شدند و این حمله بر مقر صنایع هوافضای ترکیه را تروریستی توصیف کرده است. تا هنوز روشن نیست که کدام گروه در عقب این حمله بوده، اما با گزارش اسوشیتد پرس، پیش از این جنگجویان کرد، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و افراطیان چپگرا حملات را در این کشور انجام دادند. و در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان ماکاو را با نتیجه 9-0 شکست داد. این بازی امروز در کمبودیا برگزار شد. افغانستان در رقابت نخستش به روز دوشنبه فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه، ادامه ناامنی ها در کابل، این به چه معناست؟
اگر از 3 سال پیش پیش که طالبان بقدرت رسیدن، ما مد نظر بگیریم، ما هر روز شاهد هستیم که این جریانات به خصوص جبهات مخالف طالبان مثل جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه نمیدونم بسیج ملی، جبهه نهضت چیچی، اینا هر روز ای میبینید تعدادشان زیاد میشه.
تلاشی خانه های مردم در کابل. شماری از باشندگان این شهر میگویند طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان میشوند.
داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشه، نمیشه، فقط واز میکردن و پیت و پاشان میکردن، کل چیز میگشتن.
فشار بر طالبان وارد شده و از طرف جامعه جهانی خواست شماری از فعالان و مدافعان حقوق زن است. و برنامه ورزش را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. نشرات زنده ما را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز کابل صحنه یک انفجار بود. یک منبع حکومت طالبان که به دلیل اساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت که انفجار در ورودی ریاست تذکره در کابل چند کشته و زخمی به جای گذاشته. او افزود که انفجار در نزدیکی سینما پامیر زمان رخ داد که یک مهاجم با مواد منفجره همراهش می‌خواست داخل ریاست تذکره شود. با گفته منبع، پیش از داخل شدن مهاجم به این ریاست، مواد انفجاری همراهش منفجر شد و در نتیجه خود مهاجم زخمی شد، اما دو تن از غیر نظامیان در ساحه کشته شدند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که انفجار در نزدیکی دست فروشان در محل رخ داده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. این پس از آن است که گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت شلیک حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل را پذیرفت و ادعا کرد که به طالبان تلفات شدید جانی و خسارات مالی وارد شده. با محمد نعیم غیور، آگاه امور امنیتی و نظامی، گفتگو کردم و نخست پرسیدم که رویدادهای امنیتی اخیر در کابل به چه معناست؟
با کمال تأسف نشستن بین بیس یک کسی که سالهای سال در رشته های نظامی و همچنان سیاسی تحصیل کردم، کار کردم و تجاربی داشتم و بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی و مدنی در رسانه ها ما شاهد هستیم که در طول بیش از 3 سال قدرت طالبان بارها به اینا تاکید کردیم، بارها از اینا خواهش کردیم، بارها به اینا عذر کردیم که حداقل مو تاریخ خودتان رو بخونیم، حدود 30 سال تاریخ خودتان رو بخونیم که چطور ظهور کردیم، چطور جنگ کردیم، چطور به قدرت رسیدیم، چطور شکست خوردیم، چطور دوباره ظهور کردیم، باز جنگ کردیم، باز به قدرت رسیدیم. این تاریخ خودتان رو بخونیم، از تاریخ خودتان پند بگیریم. اما با کمال تأسف که طالبان نه تنها تاریخ خود و تاریخ دیگران و تاریخ معاصر افغانستان و منطقه و جهان در نظر نگرفتن، بلکه به هیچ مشوره اینا حاضر نیستن که اهمیت بدن. ما و شما شاهد هستیم که متاسفانه هر روز سیاست های افراط‌گرایانه طالبان شدت پیدا میکنه و هر روز ناامنی های جنگی یا به اصطلاح کلیکی یا هر چی که فکر میکنیم ناامنی های که اثر مخالفت با طالبان میشه، مثل دو موردی که ما یادآوری کردیم. ما هر روز شاهد هستیم که اینا هی تشدید پیدا میکنه، اختلافات نزاهای قومی و زبانی و مذهبی تشدید پیدا میکنه. ما و شما چند روز پیش شاهد یک صحنه بسیار دلخراش کشتار 14 هموطن خود به جرم ازی بودیم که اونا ازاره بودن و شیعه بودن.
بله، بسیار ما معذرت میخوایم که حرف شما را قطع میکنم. شما میدونین که طالبان هم خاموش ننشستن و دنبال رویداد حمله راکتی بر میدان هوایی کابل. در گزارش ها آمد که طالبان سه شنبه اول عقرب تلاشی خانه به خانه را در بخشای از کابل آغاز کردن. در گزارش که ما در این مورد داریم، مطالعات دیگر پخش خواهد شد، مردم شکایت دارند که طالبان بدون اطلاع قبلی وارد حریم خصوصی از اینا میشن و وضعیت را ایجاد کردن که سبب تشویش و نگرانی مردم شده. میشه با این روش امنیت را تأمین کرد؟
به هیچ صورت امکان نداره. قطعاً این چالش‌ها به سود طالبان نیست، قطعا این چالش‌ها برای طالبان نفرت بیشتر ایجاد میکنه. طالبان باید گفتم از تاریخ خود بیاموزن. من به عنوان یک نظامی یعنی عرض کنم خدمت شما، از آغاز بحران افغانستان بعد از تحولات سالهای 57 و 58 سالهای 59 و 60 دهه 60 دوران مجاهدین و همه دوره ها شاهد بودین چیزی که مردم افغانستان از اون نفرت دارن، همین ورود به خانه شان است، ورود بدون حکم محکمه، بدون حضور نماینده سارنواری، ورود کاملا غیر قانونی، کاملا غیر شرعی. همونطور که شما اشاره کردین، من ده ها فیلم و تصاویر دیدم که مردم کابل این مناطقی که اینا تیمی دیسته رو تلاشی کردن، که اینا گذاشتی بودن که تمام کالا و لباس و وسایل از اینا پایمال کردن. پلیس و نیروهای امنیتی باید اونا قدرت کشف داشته باشن.
جناب غیورسه بسیار ممزت میخواییم بنابر زیقی وقت حرف شما را قطع میکنم. خب شما میدونیم که در حال حاضر یکی داعش و دیگر گروه های ضد طالبان در برابر طالبان میجنگند. این دو تهدید در برابر طالبان چقدر جدی است که طالبان؟
به صورت قطع به شما میگم، اگر از 3 سال خوردی پیش که طالبان به قدرت رسیدن ما مد نظر بگیریم، ما هر روز شاهد هستیم که این جریانات به خصوص جبهات مخالف طالبان مثل جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه نمیدونم بسیج ملی، جبهه نهضت چیچی، اینا هر روز ای میبینید تعدادشان زیاد میشه. و عرض کنم که به نوعی ما به جریان هستیم که اینا به هم، درسته که جبهات جدای هستند ولی روابط و مناسبات و همکاری هم بین هم دیگر دارن. و داعش هم شما شاهد هستیم که او داعش گذشته نیست، داعش هم از این تحولات بیشتر مسلح شده، داعش هم وضعیت درونی طالبان ای رشد کرده، از طالبان سربازگیری کرده، از جامعه و از افتاها سربازگیری کرده.
محمد نعیم غیور آگاه امور امنیتی و نظامی با ما صحبت میکرد. شماری از باشنده های شهر کابل مدعی‌اند که نیروهای طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان شدند و تلاشی کردند. آنها که عمدتاً از باشنده های مناطق خیرخانه، تایمنی و 315 کابل هستند، برای آزادی گفتند که نگران این اقدام طالبانند. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. خجسته کبیری گزارش میداد.
پس از اصابت دو راکت به میدان هوایی کابل که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان به عهده گرفت، اکنون برخی از باشنده های شهر کابل ادعا می کنند که طالبان در مناطق خیرخانه، تایمنی و 315 این شهر تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. دو تن از باشندگان مناطق خیرخانه و تایمنی کابل که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته و به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامشان خودداری کردند، در این مورد به رادیو سدی گفتند.
عکس العملشان بسیار خراب است. داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشن، نمیشن، فقط باز میکردن و تیت و پاشان میکردن، کل چیز میگشتن. چیزی که باید بود ظرفای آشپزخانه بود، بین دیگ و کاسه، دیگ بخار، پیپ روغن، اینجا رو کل چیزا رو گداوت کردن، سعی کردن که چی است چی نیست. تو فکر کن یک سوزن در بین خانه گم شده، اون نمور پشت سوزن میگردن. خدا من خود تاکسی دارم، اگر دوران بخوری پس تلاشیت میکنن، بریم پس تلاشیت میکنن.
دینارشام بسیار وحشتناک بودن. اولادم گریه میکرد، خودم زیاد ترسیده بودم. خودم گفتن وقتی که دخالی فلا از کی هست که ترسیدی؟
به گفته آنان در این مناطق نیروهای طالبان حتی مردم را در بیرون از خانه هایشان نیز مورد بازپرسی قرار می دهند و وسایل شخصیشان مثل تلفن همراه را بررسی می کنند. از سوی هم یک باشنده دیگر در منطقه 315 شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان در حال حاضر به منطقهشان آمده و مصروف بازرسی خانه ها هستند. او که نیز نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت.
طالبان آمدن تلاشی آغاز است در کوچه روبروی ما رسیده و کوچه پشت سرم دیدم چیزم طالب کوچه که ما بین است که ما هستیم طالب دزی شروع نکردن در کوچه روبروی ما هستن تلاشی ادامه داره. همه مردم هم کم ترسیده خصوصا از خانم ها از طالبان زیاد میترسن، حالتشون خوب نیست. کسایی که خانمشون عامل هستن یکم شورش بپا کردن که باید شما یک خانم باید باشه که تلاشی کنن. ببینید چی مش داخل خانه ما نشدن.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبی الله مجاهد سخنگوی آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه را در کابل و برخی ولایت های دیگر انجام داده است. آن زمان ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که تلاشی برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی صورت میگیرد و اگر شهروندان با بدرفتاری مواجه شدند می توانند به شماره های مشخص ارائه شده تماس بگیرند. این در حال است که حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل برخورد کرد. جبهه آزادی افغانستان گروه مخالف طالبان با پذیرفتن مسئولیت این رویداد ادعا کرد که به طالبان تلفات زیاد جانی و خسارات مالی وارد شده است. این جبهه ادعا کرده که این حمله و بخش نظامی میدان هوایی کابل نخست با پرتاب چندین راکت آغاز شد و سپس بخش پیاده گروه شهری این جبهه دست به حمله زد. یک منبع طالبان به رادیو آزادی حمله راکتی به میدان هوایی کابل را تایید کرده، اما طالبان در مورد ادعای جبهه آزادی افغانستان چیزی نگفتند. جبهه آزادی افغانستان شام روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق بازرسی خانه به خانه در کابل را به حمله دو شب پیش این جبهه مرتبط دانسته و همچنان ادعا کرده که در حمله نیروهایش و موتر استخبارات طالبان در منطقه قلعه شهر کابل دو عضو نیروی استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از فعالان و مدافعان حقوق زن در افغانستان خواهان وارد شدن فشار از سوی جامعه جهانی بر طالبان شدند. آنان این خواست را در دیدار با ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در کانادا مطرح کردند. بنت با شماری از خبرنگاران افغانستان نیز دیدار کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان درباره تخطی های حقوق بشری در این کشور با شماری از زنان و خبرنگاران افغان در کانادا دیدار و گفتگو کرده است. مونسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان به رادیو آزادی روز چهارشنبه دوم عقرب گفت که فعالان و مدافعان حقوق زنان در این دیدار نگرانی های خود را در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان و همچنان خواست ها و پیشنهاداتشان را مطرح کردند.
اشتراک کننده ها گفتند که جامعه جهانی باید با کشورهای همسایه و منطقه که داخل در قضایای افغانستان هستند صحبت بکنند و برای آوردن یک تغییر سیاسی و یک تحول سیاسی فراگیر در افغانستان این کشورها فشار بیارن با طالبا. گپا همین بود که افغانستان بستر لانه تروریسم شده و این تهدیدی بزرگ برای امنیت منطقه و کشورهای همسایه و جهان است.
با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. اما شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، چین و ترکمنستان با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه شمول از شرطهای عمده جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود. خانم مبارز می گوید که در دیدار با بنت همچنان خواستند که جامعه جهانی به وضعیت مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان که در ایران و پاکستان با مشکلات و آثار و اذیت روبرو اند توجه کند. بنت به این زنان گفته است که پیشنهادات و خواستهایشان را با مراجع مربوط شریک می سازد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و فعالان حقوق زنان در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز گفتگو کردند. قانونی که واکنش های گسترده به دنبال داشته است. در بخشی از این قانون که در ماه اسد امسال پس از توشه ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان توسط وزارت عدلیه این گروه در جریده رسمی منتشر شد، آمده است که تمام بدن زن و پنهان کردن صورت زن به دلیل ترس از فتنه ضروری است و حتی صدای زن عورت دانسته شده. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان سفر چند روزه به کانادا را روز یکشنبه 29 میزان آغاز کرد. او در این سفر با شماری از خبرنگاران افغان نیز دیدار کرده است. در این دیدار در مورد چالش‌های فزاینده در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو شده است. بنت گفته بود که در سفر به کانادا با مقام‌های این کشور نیز در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. طالبان در اواخر ماه اسد ریچارد بنت را از ورود به افغانستان منع کردند. طالبان بنت را به تبلیغ منفی علیه حکومت این گروه متهم کردند. بنت گفته است که با وجود ممنوعیت سفر به افغانستان با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه می دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز دومین روز نشست سه روزه بریکس در شهر کازان روسیه است. شرکت کننده های این نشست در کنار مسائل دیگر روی موضوعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه نماینده حکومت طالبان در نشست سه روزه بریکس در شهر کازان روسیه دعوت نشده، اما شرکت کنندگان نشست در کنار دیگر موارد مهم روی وضعیت کنونی و مشکلات موجود در افغانستان با هم بحث کردند. مسائل مربوط به افغانستان و همکاری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی محور گفتگوی مقام‌های هند و ایران را در روز نخست و حاشیه این نشست تشکیل می‌داد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در این دیدار گفته که باید با انگیزه و اراده ساختاینده منطقه با افغانستان نیز تعامل و گفتگو داشته باشند و باید کمک کنند تا ملت افغانستان نیز با حل مشکلات به صلح و آرامش و رفاه برسند. از سوی هم دفتر نریندرا مودی صدر اعظم هند در اعلامیه که ناوقت روز سه شنبه نشر کرده گفته که رهبران دو کشور با اشاره به اینکه امضای قرارداد بلند مدت بندر چابهار را نطقه عطف مهم در روابط دو جانبه خواندند، بر اهمیت آن برای بازسازی و توسعه مجدد افغانستان و تقویت روابط تجاری و اقتصادی با آسیای میانه تاکید کردند. نشست سه روزه بریکس بر روز سه شنبه با شرکت رهبران 32 کشور در شهر کازان روسیه برگزار شد. هرچند حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 24 می سال جاری گفته بود از اینکه روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند، بنان خواستار شرکت در این نشست هستند. حالا ظاهرا دیده می شود که اعضای سازمان بریکس با حضور نماینده حکومت طالبان در این نشست موافقت نکردند. کارشناسان سیاسی با اشاره به اهمیت حضور افغانستان در نشست بریکس می گویند که عملکرد و کردارهای طالبان افغانستان را از شرکت در نشست‌های بین المللی مثل نشست بریکس محروم کرده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین در مسکو و کارشناس مسائل سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تداوم اینمی وضعیت، عدم مشروعیت، عدم برسمیت شناختن متاسفانه که برای افغانستان بسیار قیمت تمام میشه. و ایمانا که در سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین المللی که دوج میتونه افغانستان مطرح باشه، بحث‌ها روی افغانستان مطرح باشه، برای سرنوشت افغانستان درباره رشد اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی منطقه و فرا منطقه، افغانستان متاسفانه به دلیل و به علت کردارهای غیر قانونی طالبان از این سازمان ها و اشتراک ها محروم است.
نازک میر زیارمل آگاه مسائل اقتصادی نیز عدم حضور نماینده حکومت طالبان را در این گونه نشست‌ها به زیان اقتصاد افغانستان می‌خواند.
گرچه در این گونه نشست‌ها روی مسائل اقتصادی، داد و ستد تجارتی با جهان و مسائل امنیتی و اینکه وضعیت منطقه چگونه از وضعیت افغانستان متاثر شده می‌تواند، در همه این بخش‌ها بحث‌ها صورت می‌گیرد. اما موضوع مهم است که هرگاه در این گونه نشست‌ها افغانستان مستقیماً حضور داشته باشد، روابط کشورها با افغانستان و روابط افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه اعضای بریکس تقویت می شود.
این در حال است که کشورهای جهان از حکومت طالبان خواهان ایجاد حکومت همشمول، برطرف کردن محدودیت ها بر زنان و دختران و احترام به حقوق بشر هستند. اما حکومت طالبان به این خواست ها توجه نکرده و برعکس روز بر روز محدودیت ها را بر مردم افغانستان به خصوص زنان بیشتر کردند. بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برازیل، روسیه، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حروف اول اسامی کشورهای آسیا تشکیل شده، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتوپیا اعضای جدید این سازمان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا سر میزنیم به هرات، جایی که اعتصاب کاری شماری از دکتران و کارمندان صحی وارد دومین روز شد. این که دلیل اصلی این اعتصاب چیست در این گزارش بشنوید.
شمار از دکتران و کارمندان مراکز صحی در ولایت هرات به دلیل آنچه که بی‌توجهی مسئولین ریاست سهامی طالبان و مؤسسات مسئول پرداخت معاشاتشان در این ولایت می‌خوانند، دست به اعتصاب کاری زدند. برخی از اعتصاب کنندگان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که پس از آن که در 4 ماه گذشته معاشات آنان پرداخت نشده و با وضعیت بد اقتصادی روبرو شدند، از روز سه‌شنبه اول عقرب به اعتصاب کاری متوسل شدند. دو کارمند صحی و از اعتصاب کنندگان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که مؤسسه انکشاف و امداد افغانستان هدا و سازمان ارتقا و مدیریت صحت و HPM از پرداخت معاشات آنان خودداری کردند.
تو شدین که چرا شما کار نمیکنین؟ دور شده ما اعتصاب کردیم و به اعتصاب خواهی ادامه میدیم، حتی حاضر هستین که اعتصاب قضا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10 میلادی اینا معاشات اجرا نکرده. حالا 7 و 8 میگن به دوش مؤسسه و HPM بوده و ما چون چی شده، خلاصه اختلاس کردن این پول را. حالی هم فعلا کل کلینیک های ولایت هرات به همین خاطر تحت اعتصاب می باشه.
یک کارمند مؤسسه انکشاف و امداد افغانستان ادا که نخواست نامش گرفته شود، اما به رادیو آزادی گفت که اداره یونسف مسئول پرداخت معاشات کارمندان صحی در ولایت هرات است. یک عضو اتحادیه دکتران در ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت حدود 3000 کارمندان 116 کلینیک در ولایت هرات به دلیل عدم پرداخت معاشات 4 ماهه‌شان اقدام به اعتصاب کاری کردند. به گفته این منبع، در حال حاضر تنها بخش عاجل شفاخانه ها، کلینیک ها و مراکز صحی در این ولایت فعالند و کارکنان مراکز صحی ایراد هشدار دادند که در صورت عدم پرداخت معاشات بخش عاجل مراکز صحی نیز غیر فعال خواهد شد. یک منبع از یکی از این مراکز صحی که نخواست نامش ذکر شود، فایل صوتی مولوی شاهد رئیس سهامی هرات را به رادیو آزادی فرستاده که کارمندان صحی را با آرامش و ادامه کار دعوت کرده. او در بخش سخنانش چنین میگوید:
من من حیث رئیس حتمی ولایت هرات به دفاتر محترم یونیسف و سازمان صحی جهان در تماس میباشم تا به زودترین فرصت معاشات و مصارف باقی مانده اجرا نماید که از طرف این دفاتر هم وعده حل مشکلات سپرده شده است. بناان به تمام همکاران توصیه میگردد تا از اعتصاب کاری خودداری نمایند. مشکل
مدارکی که به رادیو آزادی رسیدن نشان می‌دهند که کارکنان مراکز صحی از جمله جامعه پیشرفته ترغندی، روانشان، جامعه نوابآت، دینجیل، سرچاه، زنگ کوتل و شفاخانه های غوریان، شیندن، پشتون زرغون و گذره از مراکز پیشقدم در این اعتصاب کاری بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. کابل امروز صحنه یک انفجار بود. شفاخانه امرجنسی گفته که 11 زخمی را به مرکز جراحی این شفاخانه منتقل کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در پی منع نشر تصاویر موجودات زنده از سوی طالبان، فعالیت تلویزیون‌های محلی در ولایت بادغیس متوقف شد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد اوچا می‌گوید که به دلیل مداخله حکومت طالبان بیش از 80 پروژه کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان به گونه موقت متوقف شده. علی یرلیکایا وزیر داخله ترکیه گفت که در حمله بر یک شرکت دفاعی در نزدیک شهر انقره امروز 3 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. و در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان ماکاو را با نتیجه 9-0 شکست داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. حالا این برنامه را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه ویژه داریم با الیاس احمد منوچهر، سرمربی تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان که اخیراً دو پیروزی ارزشمند مقابل تیم‌های فلیپین و ماکائو به دست آورده است.
متشکر از این تیم شد. من یاره کرش جمع آوری کردم، تعویض تمرینات خود گرفتم، متداوم 45 روز زیادی شده تمرین کردن. نظر من با کادر فنی کم رای ماست. ما آمدیم با این بازی ها بسیار به یک امید آمدیم که یعنی اپ بازی کنه و که در اون جمله آمد امینی کپتان ما بود و بهترین گلکیپر مرکز آسیا هم شد و هم خط خورده تا.
در قسمت دوم برنامه با ظفر محسن، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که اخیراً در عربستان سعودی حریف چچنی خودش را شکست داده مصاحبه انجام دادیم. در این مورد با ایشان بیشتر می‌پردازیم.
در عربستان مسابقه داشتم و آرای مسابقه، وقتی که من مسابقه کردم آرایی که داورا برام داده بوده 27-30 از بناف مسی بودک و حریفم 27 داده شدک در هر سی راوند. هر سی راوند ما بردم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات و آسیب‌های جدی مواد مخدر برای ورزشکاران ورزش‌های تیمی برای شما معلومات ارائه می‌کنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در جریان هستین، تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان تانست که در دومین رقابتش در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا برای سال 2025 که قرار سال آینده در عربستان برگزار شود، افغانستان در گروه B رقابت‌ها که فعلا در جریان است در کمبودیا تانست که تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال فلپین را هم ببره و بعد از او امروز تانست که در برابر مکاو با نتیجه 9-0 پیروز شد و بازی بعدی افغانستان هم در برابر کمبودیا هست، البته به تاریخ 25 اکتبر، و همچنان 27 اکتبر که روز پایانی رقابت هاست و 15 تیم برتر برای راهیابی به جام آسیا مشخص خواهند شد، با بنگلادش افغانستان رقابت خواهد کرد. به خاطر بحث بیشتر و همچنان ای که تیم امروز در یک بازی بسیار خوب تانست با نتیجه فوق العاده خوب 9-0 برنده شد و با زدن 17 گل تیم افغانستان فعلا در صدر جدول است، اگر تیم افغانستان یک بازی دیگه شب ببره به احتمال خیلی قوی که صعودش قطعی خواهد شد و به خاطر یک ریکارد بهتر ما نیاز به یک پیروزی دیگه هم در برابر بنگلادش خواهیم داشت تا با قدرت تمام در جام آسیا که در عربستان برگزار میشه، و مطمئن هستم که این بار نسبت به دوره های قبلی که افغانستان از گروهش یا از گروپش در دور گروهی به دور حذفی صعود نداشت در گذشته، در دو سه بار که ما قبلا حضور داشتیم این بار با سرمربیگری آقای منوچهر بتونه که تاریخ سازی بکنه و بتونه که از دور گروهی هم صعود بکنه. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
و علیکم سلام شهزاد عزیز، سلام مام خدمت شنوندگان محترم تقدیم میکنم. تیم ملی فوتبال 17 سال البته بازی دوم خود انجام داد، خوشبختانه که 9-0 مسابقه را برد، جای افتخار است برای تمام مردم عزیز ما، چیز در داخل از کشور است، از بیرون از کشور است، بهشان تبریک میگم. من در خدمت هستم شهزاد عزیز.
سلامت باشین. افغانستان بازی را بسیار پرگل شروع کرد در برابر فلپین، فلپینی که ماکاو را تونسته بود 7-0 ببره، ما تونستیم این فلپینی که قدرتمند ظاهر شده بود در بازی اولش فلپین را 8-0 ببریم، بعدش بازی امروز 9-0 شد. پیشبینی مردم اینچنین نبود و فکر میکردن که شاید مثل جام کافا که افغانستان 1-0 یا 2-0 یا 2-1 برنده شود. چطور شد که تیم در برابر تیم‌های از شرق آسیا که فلپین است و همچنان ماکاو است این گونه پرقدرت ظاهر شوند، دلیلش چی بودن؟
شهزاد عزیز، من یک مصاحبه دیگه هم با شما داشتم با رادیو شما، البته تیم چیز کم دو ماه پیش بود که ما یک سفر داشتیم، بازی های کفا بود در تاجیکستان که ما مرکز آسیا نام داره که بهترین تیما قوی ترین تیما با او اشتراک میکنن که ما در اوج قهرمان شدیم. البته باز آمدیم کابل، به کابل که برگشتیم یک هفته با تمرینات شروع کردیم، این مسابقات که کوالیفایل شروع شد ما دعوت شدیم. بدبختانه بگویم که 8 بازیکن ما از او بازیکن ها خط خورد نظر بسن ساک چون. پس ما دوباره سعی تب تلاش کردم که فدراسیون فوتبال افغانستان که جناب یوسف کارگر رئیس فدراسیون ماست و حافظ احمد جان زدران معاون فدراسیون، اینا با ما بسیار زیاد کمک کردن، با تیم ما که مرا کمک کردن که ما از چند ولایت دیگه بازیکن بگیرم و یک بازیکنم از انگلند بگیرم، افغان ما سر بدر در لندن است. ما متشکر از تیم شد، ما یار کرش جمع آوری کردم، تمیز تمرینات خود گرفتم، متداوم 45 روز زیاد زیر فشرده تمرین کردن نظر ما با کادر فنی کم رای ماست. ما آمدیم به بازی ها بسیار به یک امید آمدیم که یعنی اف بازیکن ما که در او جمله عامد امیری کپتان ما بود و بهترین گلکیپر مرکز آسیا هم شد و هم خط خورد تا به خاطر سن سالش کلان برآمد دیگه دستش. باز آل بازی ها شروع شد، بازی اول خوشبختانه که ما بسیار بازی مهم با فیلیپین داشتیم، فیلیپین یکی از بهترین تیم بود که ما فیلیپین شکست دادیم و بعدش هم با ماکاو داشتیم، ماکاو رو شکست دادیم و مسابقه بعدی ما همراه کمبوجی است. ما آمادگی داریم بخیر، کمبوجی ها بهترین تیم است، تیم خودم مملکت است که بنگلادش شکست داده، بنگلادش هم چند وقت پیش در تورنمنت منطقه‌ای قهرمان شد که پاکستان ها شکست داده چند مملکت ها. حالا آماده بازی فردا نه پس فردا با کمبودیا بازی داریم و تاریخ 27 به نظر من که با بنگلادش بازی داریم. اگر خواست خدا باشه بخیر ما برایم، میتونیم برایم که تاریخ ساز گفتی خودت شویم برای جام ملت‌های آسیا بخیر.
در کل حمایت مردم چی در صفحات مجازی چی در عموم چگونه بود؟ چقدر راضی هستین از مردم؟
شهزاد عزیز جای افتخاره، چی خوب سوال کردین. ما تمام رسانه های خود میبینیم مثبت از مردم ما در تمام پیجا در تمام مدیت و ما بسیار جای افتخار بر ما که ما یک تیم جوان تیم پیش میریم که همگی تشویق میکنن همگی افتخار میکنن آینده سازان افغانستان این همین شیر بچه های افغانستان هستند.
میزبانی کمبودیا در این چند روز که شما اوجه بودین چگونه بوده و همچنان فضای تمرینی و کلن میزبانی این کشور چقدر از دیدگاه شما خوب بوده یا کدام مشکلی داشته؟
بسیار بسیار به سطح بالا بسیار میزبانی خوب منطقه روز اول زمین خوب نداده بودیم ما روز دوم سوم تمرینات ما پس عادی شد بهترین زمین در اختیار ما در بهترین هتل هستیم بهترین غذا بر ما جور میکنن مملکت بوداپرست است بودیست است برای ما بنگلادش غذا اسلامی جور میکنن دیگه بسیار جای خوب است شهزاد عزیز
و با وجود که مسابقات جریان دارد تمرین های بچه ها چگونه است؟ مطمئن هستم که تمرین زیاد ثقیل نیست به خاطر که تیم خسته نشه تقسیم اوقات تیم چگونه پیش میره تمرینیش؟
بسیار خوب است بسیار اسکیجول خوب که من از کابل داده بودم برنامه که داده بودم اینا کلش اینجا کپی کردن برای ما اسکیجول ماندن اینی تایم صبحانه ماست، اینی غذای ماست، چاشت ما، اینی اصل دیگر ما، اینی شام ما، همه چیز ما روی تقسیم اوقات بعد اختیار ماست.
و در کل پیامتان بر مردم چی است؟ چقدر از مردم شما انتظار حمایت دارین؟ و از تاجرین عزیز؟
از مردم خود بسیار زیاد تشکری میکنیم چی در داخل از کشور از یا بیرون از کشور که ما را حمایت کردن و از رسانه های عزیز مثل شما عزیزان بازم ما را حمایت کنن بازم تشویق کنن جوانای خود که بر افغانستان خدمت میکنن بیرق افغانستان در همه دنیا بس استقلال در میارن که کل افتخار میکنن که سعی کو که همه تو جوانا آینده افغانستان بهتر و بهترتر میشه جای خوشی است تک شهزاد عزیز بازم ازشان تشکری میکنیم خواهش مهمی است از تمام مردم عزیزمون
و فوتسال افغانستان حتما بیاد دارین که اول رفتن جام کافا دوم شدن در کافا بعدش رفتن مقدماتی آسیا در اونجا صعود کردن به عنوان تیم اول بعدش رفتن جام آسیا در جام آسیا هم پنجم شدن و رفتن جام جهانی در جام جهانی هم رفتن صعود کردن فکر میکنین که اگر حمایت از شما صورت بگیره همی توانمندی در وجود بچه های فوتبال 17 سال هم هست که بتونه پله به پله
100% تجارای عزیز چیز کم $1,00,000 دلار کمک کرد بر فوتسال ما در تنها بر فوتسال ما که در تاجیکستان در تاشکند بودن در ازبکستان و غیر از اون که وا اسپانسری که داشتن فدراسیون فوتبال که برشان اسپانسر پیدا کرد که کمپانی روشن بود یا آریانا تلویزیون آریانا بود یا شخصای دیگه بود اگر ما تو ما حمایت شویم ما انشالله 100% وعده میتیم تیم خود جهانی میسازیم
با امید راهیابی شما به جام آسیا بعدش به جام جهانی از حضور شما در برنامه ویسل یک جهان تشکر میکنم
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی با ظفر محسن در برنامه هستیم ظفر محسن کسی است که در مسابقات پی اف ال یا پروفشنال فایترز لیگ یا انجمن یا لیگ فایتران حرفه‌ای یا مبارزان حرفه‌ای که در عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار شده بود تانست که به تاریخ 19 اکتبر حریف چچنی الاصل سوئیسی خودش شکست بده و ریکارد خودش به عدد 14 رساند در تعداد پیروزی ها محسن عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی
سلام علیکم شهزاده عزیز خدا کنه جور صحتمند باشین سلامت باشین از طریق شما به دوستا و به هموطنان عزیز یک سلام خاص برسه
تشکر اگر لطف کنین در رابطه با مسابقه تان صحبت کنین که در کدام کتگوری وزنی رقابت تان بود چند راوند بود و امتیازات چگونه بود چند تانستی که در راوندها شکستش بدی آرای داوران چگونه بود به نفع خودت
مسابقات ما در عربستان سعودی عربیا برگزار شده بود در شهر ریاض در وزن 66 کیلو خودم پاید داشتم با حریف از چچینیا در
چچنیا مسابقه داشتم که حریفم
در عربستان مسابقه داشتن که حریفتون از چچن بود، درست؟
بله در عربستان مسابقه داشتم و آرای مسابقه وقتی که من مسابقه کردم آرایی که داورا برا ما داده بودک 27-30 از بنف مسی بودک و حریفم 27 داده شدک در هر سه راوند. هر سه راوند رو من بردم با از طریق نمره توانستم که بیرق کشور خدا و پیروزی برسند.
این ورزشکار که شما شکست داده نامش حسین کادیمگومایف هست که از چچن هست و پارتنر و همتیمی حمزت چمایف هست که فعلا در امارات زندگی میکنه و به نفع امارات متحده عربی رقابت میکنه، قبلا به نفع سویدن رقابت میکرد. فایتر بسیار نماشنا بود در سطح جهانی. چه فکر میکردی خودت پیش از مسابقه؟ وجودت، استعدادت، توانمندیت چی برای خودت میگفت؟ چقدر توانمندی شکست دادن این ورزشکار داری؟
ما وقتی که 3 ماه پیش حاصل از مسابقات ما خبر شدم که ما مسابقه میکنم با حریفم و با ترنرهای ما پلان خود را جور کردیم که ما چه قسم بتانیم امرای ازی فایت کنیم و مسابقه خود برنده شویم و امو پلان را که ما جور کردیم ما میفهمیدیم که پارتنر پیش حمزه چمایوف تمرین میکرد و حتی حمزه چمایوف در یک بغیش خود گفته بود که این قهرمان آینده 66 کیلو در وزن خود میباشه، میتونه که کمربند یاره بگیره، حتی اطور حمزه چمایوف در یک جای گفته بود. اما ما وقتی که مسابقات از ایره دیدم خودم ما میفهمیدیم که ایره میتونیم ببریم اما با یک پلان باید باشه. الحمدلله اما پلان را که ما و ترینرها و یای ما کل ما که گرفته بودیم کار شد، کار گرفتیم در فایت خود. الحمدلله شکستش دادیم و بسیار احساس خوبم داشتم و بسیار آمادگی بسیار عالی داشتم و خودم بالای خود اعتبار داشتم که انشالله فایت خودم میبرم، برنده میشم.
و بعد از اینکه برنده شدی تعداد پیروزی های خودت به عدد 14 رسید از لحاظ تعداد پیروزی هایی که داشتی و ریکاردت در سایت های معتبر جهانی تقویت شد. فعلا تمامی نگاه ها به طرف خودت است که تصمیمت چی است؟ دوباره در همین سازمان فایت خود داشتی یا ای که بدون شک سازمان یو اف سی هم خواستار خودت است؟ سازمان های بسیار کلان مثل وان چمپینشپ و همه خودت بسیار براحتی میتونی در اوجه را پیدا کنی و با مبالغ بسیار خوب کمرایشان قرار داد کنی. تصمیم خودت چی است؟ ماندنی میباشی در پیفل یا میری به طرف یو اف سی یا وان چمپینشپ؟
ما خودم نیخوایم و تیم ما میخواید که دمی خود پیفل حال فعلا باشیم، بخاطر که ما دمینجا پیفل به ما خوبتر است چون یو اف سی خودش هم میخواست ما دمی پاریس بگیرن یک و نیم ماه پیش که بودک میخواستن بگیرن، اما ما پیفل خودم انتخاب کردم. انشالله ببینم بعدا که اگر قرار داده که مثلا امی پی اف ال و یا که باز ببینم چند فایت کنم، اگر باز خواستم باز میتونم به یو اف سی هم برم، اما فعلا حال امی تصمیم خود ما و امی ترینرهایم که هستک منیجرم ما میخواییم در این سازمان باشیم و در این سازمان ادامه مسابقه بدیم بخیر.
چی پیش بینی میکنی؟ چند مسابقه قرارداد بر خودت داده خواهد شد در این سازمان پی اف ال؟
از این لحاظ چیز گفتن نمیتونم به خاطر اجازه ندارم چون منیجرم یا امی تیم ما ممنوع ما کده، اما بخیر به من نزدیکا انشالله شما همه خبرها را از طریق سوشل میدیا از چیز خبر میشین انشالله براتان، اما بسیار چشم روشنی خوبی هست، خبرهای خوش هست، هم 100% همراه شما به اشتراک میگذارم.
عالی. و تمرینای خودت حتما در آلمان است، پیش از این در کابل تمرین میکردی و در رشته کامبت سامبو و همچنان رشته‌های رزمی مختلف فعالیت داشتی. از ای که چند سال میشه خودت در هنرهای رزمی هستی صحبت کنین، که خودت با وجود که مسابقه‌های زیاد را برنده شدی اما یک بک‌گراند فوق‌العاده خوب در هنرهای رزمی در گذشته داشتین شما.
بله، ما وقتی در افغانستان بودم جودو و سامبو تمرین میکردم تا سال 2015 را تحت نظر استاد یما سمک، استاد بارز، استاد اسدی، زکریا اسدی که در المپیک بود پیش از یا تمرین میکردم و بعد از سال 2015 چون تا سال 2015 از طریق جودو و سامبو فعالیت های از فعالیت های مسابقات خارجی هم داشتم که در مسابقات خارجی همیشه از طریق افغانستان میرفتیم مبارزه میکردیم، زیاد تجارب زیاد را الحمدلله او رشته هم دارم. و بعد از سال 2015 باز رو آوردم به مسابقات MMA که تا ماه ششم یا هفتم در افغانستان فایت کردم. بعد از او با طرف آلمان مهاجر شدیم، آمدیم طرف آلمان و از او به بعد با آلمان تا فیرن مصروف تمرینات مسابقات یای خودم هستم.
عالی. و چند سال ما منتظر باشیم و البته هدفم از منتظر بودنی است که چند سال ما میتونیم که امیدوار باشیم که ظفر محسن در میادین بین‌المللی رقابت خواهد کرد؟
اگر رضای الله سبحانه تعالی باشه ما تصمیم دارم که یک 8 سال 9 سال دیگرم فایت کنم، چون من خودم سن سالم هست، حال 30 سالم هست، می خواهیم تا 38 فایت کنم اگر صحتمند باشم، اگر خاص خدا جان باشه می خواهیم تا 38 هم قدرها فایت کنم و بتانم باعث افتخار کشور خود شوم، باعث افتخار مردم خود شوم. امی تصمیم مستک بعد از او که چی میشه چی نمیشه ایره داده سلاس کنم تلاس.
یعنی حریف خودت خیلی خوب میشه که تا 38 سالگی خودت فایت کنی. در این مسابقه که برگزار شد در PFL حریفت اطمان از تکنیکای خودت که نهفته بود در وجودت اطمان بیخبر بود، نمیفهمید که شما در جودو و همچنان سامبو افتخارات بسیار زیاد ملی و بین‌المللی دارین. فکر نمیکنین که سامبو و همچنان جودو زیاد کمکتان کرد در پیروزی این مسابقه که در عربستان بود؟
بله، همی سامبو جودو که بسیار یک ورزش بسیار خوبی است و واقعا از وقتی که ما MMA را شروع کردیم بسیار تقریبا 80% یا 70% مرا کمک کرده تا که ما بتانم کمی تکنیک ها و چیزا که کسایی که پالوان حتی هستن که کشتی داره، کشتی بسیار خوب داره. حریف ما در المپیک بسیار کشتی خوب بوده، کشتی المپیکی میکرد، یعنی بسیار نامی در کشتی هم تقریبا بسیار از مسابقات خود داده و برنده شده و بسیار نام داشت در حساب کشتی و همچنان در حساب MMA بسیار یک نفر بسیار آماده، حتی در رینکینگ در ردبندی پنجم در آلمان بوده در اروپا. باز ما میفهمیدم که مثلا اگر جودو، مثلا جودو من نمیفهمید که اگر من جودو کار هستم، حتی خود PFL خود ایوان نمیفهمیدن که ما از جودو آمدیم. خودم وقتی که دیدن که ما از جودو آمدیم بسیار یا همی حریفم یک وعده احساس کرد که ما جودو کار هستم، خودش بتر شد، از خودش یک کم که روحی خود از دست داد و امو باعث هم شده که هر تکنیکی را که میزد من میتونستم او را بسیار به آسانی تکنیکایش رد کنم و من پلان که ترینرهایم کده بود یا خودم کده بودم هم پلانه میتونستیم با آسانی استفاده کنیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
مصرف مواد مخدر در میان ورزشکاران به ویژه در ورزش‌های تیمی میتواند تأثیرات بسیار مخرب و زیانبار بر سلامت و عملکرد آنها داشته باشد. این آسیب ها نه تنها بر جسم و روان ورزشکار تأثیر منفی می گذارد بلکه به توانایی های اجتماعی و مهارت های تیمی او نیز ضربه وارد می کند. اول کاهش عملکرد فیزیکی و استقامت. مواد مخدر از جمله مواد مخدر محرک یا افسرده کننده منجر به کاهش قدرت بدنی و استقامت ورزشکاران می شود. این مواد باعث اختلال در سیستم عصبی و عضلانی شده و واکنش های بدن را کند می کند. در ورزش های تیمی که نیاز به هماهنگی و سرعت بالاست، کاهش دقت و تمرکز می تواند به شکست های مکرر و حتی آسیب های جسمی منجر شود. دوم، تأثیرات روانی و روحی. استفاده از مواد مخدر می تواند باعث اختلالات روحی نظیر اضطراب، افسردگی و از دست دادن انگیزه شود. این مسائل نه تنها روحیه ورزشکار را تحت تأثیر قرار می دهند، بلکه بر تعامل او با همتیمی ها و کادر فنی نیز تأثیر منفی دارند. روحیه همکاری، اعتماد به نفس و توانایی تصمیم گیری سری در موقعیت های حساس که از عوامل کلیدی در موفقیت تیمی است به شدت آسیب می بیند. سوم، خطرات جدی برای سلامت طولانی مدت. مواد مخدر می توانند خطرات جدی و دائمی برای سلامت جسمانی افراد ایجاد کنند، مانند آسیب های قلبی، کلیوی و حتی مغزی. ورزشکارانی که در معرض مواد مخدر هستند بیشتر مستعد بیماری های مزمن و آسیب های جدی هستند که می تواند به پایان زودرس دوران ورزشی آنها منجر شود. چهارم، تأثیرات اجتماعی و اخلاقی. ورزشکاران به عنوان الگوهای اجتماعی شناخته می شوند و رفتارهای نادرست آنها می تواند پیامدهای منفی می تواند در جامعه ایجاد کند. مصرف مواد مخدر باعث خدشه‌دار شدن اعتبار فردی و حرفه‌ای آنها می شود و ممکن است باعث از دست دادن قراردادهای تیمی یا محرومیت‌های طولانی مدت از مسابقات ورزشی شود. در نتیجه مصرف مواد مخدر نه تنها برای ورزشکاران در عرصه فردی مضر است، بلکه می تواند عملکرد کلی تیم و جایگاه آن را در رقابت‌های ورزشی به خطر بیندازد.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
از این که تا به حال با ما بودید از شما یک جهان تشکر می‌کنم. در برنامه‌های آینده با ما باشید. خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهربان. عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم دایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم دایش کنم، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من